1374
طلاح کامرانی
پی 374 فکر کنید که روبرز آینده جنسی خود را با همسر زیبایش همچون بالا رفتن از یک کوه مرتفع مجسم می کرد. اگر بنا بود همون روز اول به قله برسد، پس روزهای آینده می باید چیکار کند؟ بنابراین نقشه بالا رفتن را باید طوری تنظیم کند که تمام زندگیش را پر کند. به همین دلیل او با همسر جوانش با شور و هیجان و تمایل جسمانی طرف می شد و روش‌هایی را به کار می برد که می توان آنها را کلاسیک خواند. و از آن حالت پرشور که برایش جذاب بود و نسبت به او بیشتر از همه زنهای دیگر احساس می کرد تهی بود و اینها را برای سالهای آینده به تعویق انداخته بود. و ناگهان امر غیر منتظری اتفاق افتاد. دیگر یکدیگر را درک نمی کردند، اعصاب هم را خراب می کردند، بر سر داشتن سلطه در امور داخلی با هم به نزاع می پرداختند. همسرش می گفت برای زندگی خودش به فضای حیاتی بیشتری نیاز دارد. از اینکه زنش دیگر برایش تخم مرغ نمی‌پخت ناراحت بود و خیلی سریع‌تر از آنچه که فکرش را می‌کردند از یکدیگر جدا شدند. احساس بزرگی که خواسته بود تمام زندگیش را بر اساس آن بنا کند، آنچنان سریع از بین رفت که تردید پیدا کرده بود که آیا اصلاً این احساسات را داشته است یا نه. ناپدید شدن احساس ناگهان و سریع و ساده به نظرش هیجان آور و باور نکردنی بود. این امر او را بیشتر از شیفتگی 2 سال قبل مجذوب خود کرده بود. ترازنامه خالص ازدواجش از نظر عاطفی و همچنین از نظر جنسی به صفر رسیده بود. به سبب آهنگ کندی که برای خودش در نظر گرفته بود، تمام تجربهش با آن موجود زیبا محدود شد به بوس و کنار ساده بدون اینکه هیچ هیجان بزرگی در آن میان پیدا باشد. روبنز نه تنها نتوانسته بود او را به قله کوه ببرد، حتی به اولین چشم‌اندازها نیز نرسیده بود. بنابراین روبنز کوشید او را پس از متارکه چند بار ببیند. زن نیز ایرادی نمی‌دید. حال که زورآزمایی داخلی تمام شده بود، خوشحال بود که دوباره با روبنز نزدیک شود و تلاش کرد که دست کم چند تایی از کارهای کوچک خلاف قاعده را که برای سالهای آینده نگه داشته بود به عمل درآورد. اما تقریبا موفق نشد هیچ یک از آنها را عملی سازد، زیرا آهنگی که این بار انتخاب کرده بود خیلی تند بود و چون به نظر مطلقه زیبا ناشکیبایی روبنز که او را مستقیما به دوره حقیقت رکیک برده بود حالت وقاحت‌باری داشت و در آن از عشق هیچ اثری نبود، بنابراین طولی نکشید که رابطه بعد از ازدواجشان پایان یافت. ازدواج کوتاهش در زندگیش فقط یک امر معترضه بود که مرا بران می دارد تا بگویم او دقیقاً به جایی برگشت که قبل از ملاقات با همسر آیندهش بود. اما این درست نیست. بزرگ شدن، احساس عاشقانه و فروکش کردن حقیر و بیدرد و رنج و باور نکردنیش برای روبنز مثل یک کشف ناگهانی بود و اعلام کرد که دیگر به طور چاره ناپذیری در آن سوی مرز عشق رحل اقامت افکنده است. عشق بزرگی که 2 سال پیش او را خیره کرده بود باعث شد نقاشی را فراموش کند. اما وقتی دفتر ازدواج کوتاه مدتش را بست و همراه با تلخ کامی دلازاری فهمید که به اقلیمی در آن سوی مرز عشق پا نهاده است، ناگهان چنین به نظرش رسید که کنار گیریش از نقاشی تسلیم غیر موجهی بوده است. روبنز شروع به طراحی از مناظری کرد که دوست داشت آنها را نقاشی کند، اما دریافت که بازگشت به هنر دیگر غیر ممکن شده است. وقتی محصل بود مجسم می کرد که تمام نقاشان دنیا در یک راه بزرگ حرکت می کنند. این شاهراهی بود که از نقاشان گوتیک به نقاشان بزرگ ایتالیایی عصر رنسانس و نقاشان هلندی و دلاکروا می پیوست. دلاکروا به مانه، از مانه به مونه، از بونار، آه که چقدر بونار را دوست داشت، به ماتیس و از سزان به پیکاسو. پاورقی 1 دلاکروا 1798 1863 نقاش فرانسوی و پیرو مکتب رمانتیک. پاورقی دو مانه 1832 1883 نقاش فرانسوی و از استادان مکتب ناتورالیسم و امپرسیونیسم. پاورقی سه مونه 1840 1926 نقاش فرانسوی و از رهبران جنبش امپرسیونیسم. پاورقی چهار بونار 1867 1926 نقاش فرانسوی، دکورساز و نقاش مناظر و چهره ها. پاورقی 5 ماتیس 1869-1954 نقاش فرانسوی و یکی از بنیانگذاران مکتب فوبیسم که نقاشی را در جهت تزئینی ساده کرده و رنگامیزی را جلا و شورانگیزی بیشتری داده است. پاورقی 6 پل سزان 1839-1906 نقاش فرانسوی و پیرو مکتب امپرسیونیسم. پاورقی 7 پابلو پیکاسو 1881-1973 نقاش اسپانیایی. ادامه. وقتی محصل بود مجسم میکرد که تمام نقاشان دنیا در یک راه بزرگ حرکت میکنند. این شاهراهی بود که از نقاشان گوتیک به نقاشان بزرگ ایتالیایی عصر رنسانس و نقاشان هلندی و دلاکروا میپیوست. از دلاکروا به مانه، از مانه به مونه، از بونار، آه که چقدر بونار را دوست داشت، به ماتیس و از سزان به پیکاسو. نقاشان چون گروهی سرباز نبودند که در مسیر این راه گام برمی داشتند. نه، هر کدام به راه خود می رفتند، ولی چیزی را که هر یک از آنها کشف می کرد همچون الهامی بود برای دیگران. همگی می دانستند که راهی را به سوی ناشناخته، به سوی یک هدف مشترک که همه را با هم متحد می کرد هموار می کنند. و بعد ناگهان راه ناپدید شد. مثل آن بود که آدم از رویای زیبایی بیدار شده باشد. تا مدتی به دنبال تصویرهایی هستیم که در حال محو شدن هستند، تا آنکه سرانجام در میابیم که رویاها را نمیتوان بازگرداند. راه ناپدید شده بود، اما مفهوم راه به شکل آرزوی فروزان برای پیش رفتن در روح نقاشان بر جا ماند. اما وقتی که دیگر راهی در میان نباشد، پیش کجا است؟ برای یافتن پیش گم شده انسان باید به کدام سو بنگرد؟ آرزوی پیش رفتن وسواس نقاشان شده بود. هر کدام در جهت متفاوتی راه می رفتند، ولی مسیرهایشان مثل جمعیتی که در میدان شهر در هم می لولند مسیر یکدیگر را قطع می کرد. آنان ضمن آن که هر کدامشان به کشف یک کشف متفاوت و پیشا پیش کشف شده می پرداختند، می خواستند خود را از دیگران متمایز کنند. خوشبختانه به زودی سر و کله مردم پدیدار شد. نه هنرمندان، بلکه بازرگانان و سازمان دهندگان نمایشگاه ها همراه با کارگزاران و تبلیغات چیهایشان که بر این بیسامانی نظمی را تحمیل کردند و مشخص ساختند که در هر سال ویژه کدام کشف باید از نو کشف شود. استقرار مجدد نظم فروش نقاشی های معاصر را بسیار افزایش داد. این نقاشی ها را همان مردم ثروتمندی می خریدند که 10 سال قبل به پیکاسو و دالی می خندیدند و نفرت پرشور روبنس را برای خود فراهم آوردند. اکنون خریداران ثروتمند بران شده بودند که متجدد باشند و روبنس از اینکه نقاش نبود نفس راحتی می کشید. روبنس یک بار به موزه هنر جدید نیویورک رفت. در طبقه اول ماتیس، براک، پیکاسو، میرو، دالی و ارنست را دید و خوشحال شد. حرکت قلمو بر پرده ذوقی وحشی را بیان می کرد. واقعیت چون زنی که موجودی دیواسا به او تجاوز کرده باشد به شکل با شکوهی مورد تجاوز قرار گرفته بود، یا چون گاوی که با گاوبازی به جنگت زورآزمایی میکرد. اما در طبقه بعد که برای نقاشی‌های معاصر در نظر گرفته شده بود، انگار در برهوت افتاده باشد. از حرکت جسور قلمو بر پرده هیچ نشانی نبود، از ذوق خبری نبود، هم گاو و هم گاو باز ناپدید شده بودند. نقاشی‌ها یا واقعیت را کاملا رد کرده بودند و یا آن را با دقتی ملایم و بی پرده تقلید کرده بودند. در بین دو طبقه رودخانه لته، رود مرگ و فراموشی جاری بود. در آن لحظه به خود گفت که ممکن است کنار گیریش از نقاشی معنای بسیار ژرف‌تر از بی‌استعدادی یا لجاجت در بر داشته باشد. بر صفحه هنر اروپایی زنگ نیمه شب نباخته شده است. اگر یک کیمیاگر نابغه را به قرن 19 می‌آوردند چه حرفه‌ای پیشه می‌کرد؟ امروز که هزار شرکت کشتیرانی وجود دارد چه بر سر کریستوف کولوم می‌آمد؟ وقتی که تئاتر موجود نبود و یا از بین رفته بود شکسپیر چه چیزی می نوشت؟ اینها سوالهای ادیبانه نیستند. وقتی که شخص مستعد خلاقیتی است که از نیمه شبش گذشته یا هنوز نخستین ساعتش به صدا در نیامده، به سر قریحش چه می آید؟ آیا تغییر می کند؟ انطباق پیدا می کند؟ آیا کریستوف کولوم مدیر یک خط کشیرانی می شد؟ آیا شکسپیر برای هالیوود متن نمایشنامه می نوشت؟ آیا پیکاسو نمایش های کارتون تولید می کرد؟ خارج از عصر خیش، خارج از صفحه روزگار و خارج از زمانی به دنیا آمدند که برای همان آفریده شدند، آیا کناره می گرفتند و به بیان دیگر به صومعه تاریخ فرو می رفتند؟ آیا آنان همانطور که رمبو شعر را در سن 19 سالگی رها کرد استعداد نابهنگام خود را رها می کردند؟ البته این پرسش ها نیز نمی توان پاسخ داد. نه من می توانم و نه شما و نه روبنس. آیا روبنس رمان من دارای استعداد تحقق نیافته یک نقاش بزرگ بود؟ یا اینکه هیچ استعدادی نداشت؟ آیا او نقاشی را از روی ناتوانی رها کرد و یا برعکس از توانایی این که به وضوح باطل بودن نقاشی را می دید؟ طبیعی است که اغلب به رمبو فکر می کرد و خود را با او مقایسه می نمود، گرچه با دودلی و طنز. رمبو نه تنها شعر را قاطعانه و بدون هیچ افسوسی رها کرد، بلکه بعداً خود را وقف فعالیتی کرد که به معنای نفی ریشخندآمیز شعر است. گفتند که او در آفریقا به قاچاق اسلحه و حتی برده مشغول شده بود. ادعای اخیر به احتمال بسیار فقط یک تهمت بی‌اساس است، ولی با این همه به عنوان یک سخن اغراق‌آمیز برای نشان دادن شدت عمل و شور و خشم ویرانگری که رمبو را از گذشتهش به مثابه یک هنرمند جدا می‌کرد بیان مناسبی است. روبنس ممکن است به گونه‌ای روزافزون مجذوب امور مالی و بورس سهام شده باشد، زیرا این فعالیت درست یا نادرست به نظرش نقیض رویاهایش برای یک حرفه هنری بود. یک روز روبنس در زمانی که هم مدرسه‌ایش نه مشهور شده بود، تابلویی را که زمانی نه به او داده بود فروخت. با این فروش نه تنها مقدار پول به دست آورد، بلکه راهی برای امرار معاش خود در آینده پیدا کرد. او تابلوهای نقاشی هنرمندان معاصر را که آنان را تحقیر می‌کرد، به ثروتمندان که آنان را حقیر می‌شمرد می‌فروخت. یقیناً در این دنیا افراد زیادی هستند که از طریق فروش نقاشی روزگار می‌گذرانند و هرگز در آشفته‌ترین خواب و خیال‌هایشان به ذهنشان خطور نمی‌کند که از شغل خود احساس شرمندگی کنند. تازه مگر ولاسکوئز، ورمیه و رامبراند دلال تابلوهای نقاشی نبودند؟ البته روبنس این را می دانست. اما گرچه می توانست خود را با رمبوی تاجر برده مقایسه کند، هرگز خود را با نقاشان بزرگی که در کار معامله نقاشی بودند مقایسه نمی کرد. روبنس حتی برای یک لحظه اعتقاد بیفایده بودن شغلش را از نظر دور نمی داشت. در آغاز غمگین می شد و خود را به خاطر ضد اخلاقی بودنش سرزنش می کرد. اما بعد به خود می گفت مفید بودن واقعا یعنی چه؟ دنیای امروز همانطور که واقعا هست حاوی مجموعه فواید همه زمان هاست و معنای این سخن این است:
بالاترین حد اخلاق عبارت است از بیفایده بودن. پاورقی 1. براک 1882-1963 نقاش فرانسوی. پاورقی 2. خوان میرو 1893-1983 نقاش سورئالیست اسپانیایی. پاورقی 3. سالوادور دالی 1904-1989 نقاش سورئالیست اسپانیایی. پاورقی 4. ارنست 1891-1976 نقاش سورئالیست و داداییست آلمانی. پاورقی 5. رودخانه لته در اساطیر یونان، آب رودخانه برزخ که هر کس آن را می‌آشامد گذشته را از یاد می‌برد. پاورقی 6. ولاسکوئز 1599-1660 نقاش اسپانیایی. پاورقی 7. ورمیر 1632-1675 نقاش هلندی. ادامه. هشت. 12 سال از ازدواجش گذشته بود که زنی به نام جه به دیدنش آمد. زن به او گفت که اخیراً مردی او را به خانهش دعوت کرده و عمدن به مدت 10 دقیقه در اتاق نشیمن به انتظار نگهش داشته و به او گفته که می‌خواهد از اتاق پهلوی تلفن مهمی بزند. احتمال زیاد داشت که او فقط تظاهر به تلفن زدن می‌کرد و قصدش آن بود که زن به مجله‌های روی میز قهوه خوری نگاه کند. جه داستان خود را با این گفته به پایان رساند. اگر من جوانتر بودم موفق می شد. اگر من 17 سال داشتم. این سن پرشور و شرترین دوره تخیلات است که آدم نمی تواند در برابر هیچ چیز مقاومت کند. روبنز با خاطری پریشان به جه گوش می داد تا اینکه کلمه های آخرش او را از بیقیدی به در آورد. از این به بعد سرنوشتش چنین خواهد بود. کسی چیزی خواهد گفت که برایش حکم ملامت را پیدا می کند. او را به یاد چیزی در زندگی می اندازد که آن را از دست داده است. گذاشته است از چنگش خارج شود. به طور برگشت ناپذیری از دست رفته است. وقتی جه از زمانی صحبت کرد که 17 ساله بوده که در برابر هیچ اقوایی تاب مقاومت نداشته، روبنز نیز به یاد همسرش افتاد که وقتی وی را دید 17 ساله بود. هتل شهرک را مجسم کرد که قبل از ازدواج مدتی در آن به سر بردند. در حالی که در اتاق پهلویی یکی از دوستانشان خوابیده بود، آن دو در کنار هم بودند. همسر جوان روبنز چند بار در گوش وی آهسته گفت: صدای من را می‌شنود. و فقط حالا که در برابر جه ایستاده بود و او برایش از وسوسه‌های یک دختر 17 ساله سخن می‌گفت، پی برد که در آن زمان همسر جوانش بلندتر از مواقع دیگر سر و صدا کرده تا دوستشان بشنود. روزهای بعد زنش همواره از آن شب یاد میکرد و میپرسید: راستی فکر میکنی صدای ما را نشنیده است؟ روبنز در آن زمان سؤال او را همچون شرم و حیای هراسانش تفسیر میکرد و میکوشید همسرش را مطمئن سازد که دوستشان خوابش سنگین است. و حالا که به جه نگاه میکرد، خاطره حماقت جوانی تا بناگوشش را سرخ میکرد. نه. روز بعد برای انجام کاری به روم پرواز کرد. ساعت 4 بعد از ظهر دیگر کاری نداشت. غم پاورجایی به او مستولی شده بود. به همسرش فکر می‌کرد و نه فقط به او. تمام زنهایی که تا آن زمان دیده بود از جلوی چشمش رژه می رفتند و به نظرش می رسید که دلش برای همه تنگ شده و اینکه بسیار کمتر از آنچه می توانسته و می باید تجربه کند تجربه کرده است. به قصد کنار زدن این غم و این نارضایی به گالری نقاشی در کاخ باربرنی رفت. به هر شهری که می رفت به گالری های نقاشی آن شهر سر می زد. بعد عازم میدان اسپانیا شد و از پله های پهن به پارک ویلا بورگز رفت. ردیف های طولانی مجسمه های نیمتنه مرمری از ایتالیایی های مشهور که روی پایه قرار داشتند دو طرف خیابان های مشجر را آذین کرده بودند. صورت مجسمه ها که در شکلک های آخرین منجمد شده بودند مثل چکیده زندگیشان جلوه می کرد. روبنز همیشه نسبت به جنبه های موسیقی مجسمه ها حساسیت داشت. لبخند زد. به یاد افسانه‌ای در کودکی افتاد. جادوگری مهمانان را در یک جشن تلس می کند. مهمان ها در همان وضعی که هستند با دهان های باز، صورت هایی که لقمه ها آنها را کج و معوج کرده و دست هایی که استخوان های نیمه خورده را در چنگ گرفتند منجمد می شوند. خاطره دیگر، مردمی که از شهر سدوم می گریختند حق نداشتند به پشت سر خود نگاه کنند چون تبدیل به ستون های نمک می شدند. پاورقی یک. سدوم در کتاب مقدس از عمده‌ترین شهرهای وادی اردن و مسکن قوم لوط بود که به سبب گناه مردمش خدا آن را با آتش آسمانی سوزانید. ادامه. داستان کتاب مقدس به روشنی گویای آن است که وحشت و مجازاتی سنگین‌تر از این نیست که لحظه‌ای را به صورت ابدیت درآوری و کسی را از جریان زمان خارج کنی و او را در میانه حرکت طبیعیش متوقف سازی. روبنز که مستغرق در این اندیشه ها بود که یک ثانیه بعد فراموششان کرد، او را ناگهان در برابر خود دید. نه، همسرش نبود. آن کس که چون میدانست دوستی در اتاق پهلوی گوش میکند سر و صدا میکرد، بلکه کس دیگری بود. همه چیز در یک آن معین شد. وقتی آن دو پهلو به پهلوی هم قرار گرفتند، روبنز او را شناخت و تنها یک گام کافی بود تا برای همیشه از یکدیگر جدا شوند. روبنز می باید قاطعیت و سرعت توقف را در خود بیابد، برگردد. او نیز به حرکت روبنز پاسخ داد و صدایش کند. روبنز احساس کرد که گوید این همه سال در اشتیاق او بوده و در سراسر دنیا در پی او بوده است. چند صد متر آن طرف تر کافه‌ای بود با میزهایی در زیر درختان و آسمانی بسیار بسیار آبی. آنها روبروی هم نشستند. او عینک تیره به چشم زده بود. روبنز عینک را با نوک انگشت‌ها گرفت، آن را با دقت از چهره او برداشت و روی میز گذاشت. او مقاومت نکرد. روبنز گفت: به خاطر این عینک تقریبا تو را نشناختم. آب معدنی نوشیدند و نمی‌توانستند چشم از یکدیگر برگیرند. او با شوهرش به روم آمده بود و فقط یک ساعت وقت داشت. نامش چه بود؟ اسم کوچکش چه بود؟ روبنز فراموش کرده بود و امکان نداشت بپرسد. روبنز به او گفته بود و صادقانه گفته بود که در تمام این مدتی که یکدیگر را ندیدند احساس می‌کرده که همیشه منتظرش بوده است. اینک چگونه در این حال بپذیرد که اسمش را نمی‌داند؟ گفت: می‌دانی به چه اسمی صدایت می‌زدیم؟ نه، نمی‌دانم. عودنواز. عودنواز؟ بله، چون مثل یک عود لطیف بودی. من این لقب را برایت درست کردم. آره، روبنز آن را ساخته بود. البته نه سالها پیش و در خلال آشنایی مختصرشان، بلکه همان موقع در پارک ویلا بورگز، چون نیاز داشت که او را به اسمی صدا کند و چون به نظرش مثل یک عود ظریف و لطیف بود. ده. روبنز از او چه می دانست؟ چیز زیادی نمی دانست. به طور مبهم به یاد می آورد که او را نظراً در زمین های تنیس دیده بود. روبنز حدود 27 سال داشت و او حدود 10 سال جوانتر بود. و اینکه یک بار او را به یک کلوب دعوت کرده بود. آن روزها یک نوع رقص مرسوم بود که در آن مرد و زن به فاصله یک گام روبروی یکدیگر قرار می گرفتند. کمر خود را تکان می دادند و متناوباً یک دست و بعد دست دیگر را به طرف همراه رقص خود جلو می بردند. همین حرکت بود که نقش او را در خاطره روبنز ثبت کرد. او چه چیز مخصوصی داشت؟ اولا هرگز به روبنس نگاه نمی کرد. پس به کجا نگاه می کرد؟ به فضای خالی. تمام رقصندگان دستهایشان را از آرنج خم می کردند و به طور متناوب آنها را به جلو عقب می بردند. او هم همین حرکت را اما فقط با کمی تفاوت انجام می داد. وقتی دستهایش را به جلو می آورد، سایر دست راستش یک دایره کوچک در جهت چپ رسم می کرد. و در همان حال سایر دست چپش دایره‌ای در جهت راست ترسیم می کرد. مثل آن بود که حرکت‌های دایره‌وار برای پنهان کردن صورتش ترسیم می شد. مثل آن بود که می خواهد صورتش را محو کند. آن زمان این رقص را ناشایست می دانستند و مثل آن بود که دختر دلش می خواست به طور ناشایستی برقصد و در همان حال سعی می کرد آن ناشایستگی را محو کند. روبنز فریفته او شده بود. گویی تا به حال هرگز چیزی لطیفتر و زیباتر و هیجان انگیزتر از اون ندیده بود. بعد موزیک به یک رقص تانگو تبدیل شد. او در برابر انگیزه ای ناگهانی نتوانست مقاومت کند و دستش را بر بدن او گذاشت. او خود نیز از این حرکت وحشت کرد. دختر چه کار میتوانست بکند؟ هیچ واکنشی نشان نداد و همچنان به رقصیدن ادامه داد و مستقیم به جلو نگاه میکرد. روبنز که صدایش تقریبا میلرزید از او پرسید: آیا تا به حال کسی به این دست زده؟ و او نیز با همان صدای لرزان، به راستی مثل این بود که کسی آرام به سیمهای یک عود دست زده باشد، پاسخ داد: نه. و او دستش را همانجا نگه داشت و واژه نه چون زیباترین واژه دنیا به گوشش نشست. از خود بی خود شده بود. به نظرش می رسید که دارد شرم و حیا را از نزدیک می بیند. شرم و حیا را همانطور که هست می دید. می شد شرم و حیا را لمس کرد. چرا دیگر او را ندیده بود؟ هرچه در آن باره فکر کرد در نیافت. دیگر به یاد نمی آورد. یازده. آرتور شنیتسلر، نویسنده اهل وین، در آغاز قرن داستان زیبایی نوشت به نام دوشیزه السا. قهرمان داستان زن جوان و پاکی است که پدرش سخت مغروز است و بیم آن می رود که خانه خراب شود. طلبکارش قول می دهد که اگر دختر بدهکار خود را برهنه نشانش بدهد، قرضش را ببخشد. السا پس از مبارزه درونی و طولانی با خود سرانجام موافقت می کند، اما آنقدر از برهنه نشان دادن خود خجالت می کشد که دیوانه می شود و می میرد. دوچار سوء تفاهم نشوید. این افسانه اخلاقی به قصد مذمت ثروتمندان شریر و فاسد نیست. نه. این یک داستان جنسی است که نفستان را بند می آورد. از روی این داستان به قدرتی پی می برید که زمانی برهنگی بدن زن از آن برخوردار بوده است. یعنی مبلغ بسیار گزافی پول برای طلبکار و شرم و حیای بی حد برای دختر که او را چنان برانگیخت که به هلاکتش انجامید. داستان اشنیتسلر لحظه مهمی در صفحه اروپا را نشان می دهد.